أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بنماز استجاري بنيابة از ميت بود که رسیدیم به این مطلب دوم که اجاره بر نماز از طرف میت قبلا مرسوم نبوده. اصل نیابت در نماز قضا از طرف میت دلیل داره، اما اجیر بشیم بر آن، این مرسوم نبوده. چجور ما این رو تصحیح کنیم؟ در ذکر مرحوم شهید در جلد 2 صفحه 77 فرموده اجاره بر نماز از طرف میت مبتنی است بر 2 مقدمه: 1 جائز و مشروع باشه نماز قضا از طرف میت بخونیم، که این اجماعی است، اخبار صحیحم بر آن قائم شد، مطلب درستی هم هست، هم در نماز داریم یسام و ان و هم در صوم داریم، هم در نماز داریم یسلا ان، هم در صوم داریم یسام و ان. اتفاقا عرض کردم در صوم یسام و ان استفاده میشه حتی بر غیر ولی، در وسائل و شیعه در صوم این روایت آمده، جلد 10 صفحه 332 معتبره ابی بصیر: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برأت من مرضها؟ قلت لا، ماتت في، قال لا تقضي عنها. ابو بصیر میگه که زنی مریض شد در ماه رمضان و در شوال فوت کرد، به من وصیت کرد اون روزش رو قضا کنم. امام نفرمود که چه معنایی داره قضاء صوم از طرف میت، فرمود آیا این زن خوب شد از مریضیش و بعد مرد یا خوب نشد؟ عرض کردم خوب نشد، حضرت فرمود پس قضاء نداره اون روزه، چون مریض بود روزه نگرفت، این مریضی هم ادامه پیدا کرد تا زمان مرگش. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال كيف تقضي شيئا لم يجعل الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. حالا یک سری روایات هم بعدا میخونیم که راجع به صلاة عن الميت، حج عن المیت، اینها هست که مطرح خواهیم کرد. پس مقدمه اول، مقدمه اول که شهید در ذکر میکنن این است که صلات نیابیه از طرف میت مشروعه. مقدمه ثانیه اینه که هر کجا نماز از طرف میت مشروع باشه اجاره بر آن هم جائزه. ایشون فرمودن این مقدمه دوم دلیلش عمومات اجاره است. ولا یخالف فیها احد من الامامیه ولا من غیرهم لان المخالف من العامه انما منع لزعمه انه لا يمكن وقوعها للمستاجر ان، عامه که نقض شده مخالفن، چون اصلا قضاء عن المیت رو در غیر حج مشروع نمیدانند، چه اجاره باشد چه تبرع باشد. جمهور عامه نقض شد که اینطور هستن. ما طبق مقدمه اول ثابت کردیم به اجماع امامیه و نصوص شرعیه قضاء عن المیت مشروع است. مقدمه ثانیه رو کسی منکر نیست، بعد ایشان فرموده است که فَإِنْ قُلْتْ فَحَلَّشْتَ هَلَ الْاِسْتِعْجَارُ عَلَى ذَارِ وَالْعَمَلْ بِهِ عَنِ النَّبِي وَالْعَئِمَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. پس چرا زمان پیغمبر زمان ائمه مرسوم نبود نماز استیجاری، صوم استیجاری، یک اتاقی در منزل پیامبر یا منزل امیرالمؤمنین دفترشان بگذارن برای عبادات استیجاری؟ چرا نبوده؟ کمشتهر الاستیجار علی الحج. ببینید حج استیجاری اون وقت مرسوم بوده، ولی صوم استیجاری، صلات استیجاری مرسوم نبوده. ایشون میفرماید که لیس کل واقع یجب اشتهار ولا کل مشهور یجب الجزم به صحته، فرب مشهور لا اصل له و رب متأثر لم یشتهر. خب ممکن است استیجار بر نماز و صوم صحیح باشد ولی مشهور نشده بود در اون زمان، چون شیعه در اون زمان نمیذاشتن نمازشون قضاءش بمونه برای بعد از مرگشون الا نادرن. و از اتفق فوات و فریزتن بادرو الى فعلها لان اکثر قدماهم علی المضایقه فلم یحتاجوا الى هذه المساله و اکتفا به ذکر قضاء الولی لما فات المیت من ذلک علی تقدیر علی طریقه ندره. ولی خلف من بعدهم، حالا آیه بخونیم، خلف اضاء الصلاه و اتبع الشهوات فسوف يلقون غیا. فخلف من بعدهم قوم تطرق اليهم التقصير واستولى عليهم فتور الهمام حتى قال الحال الى انه لا يوجد من يقوم بكمال السنن الا اوحديهم ولا مبادر بقضاء الفائت الا اقلهم فاحتاجوا الى استدراك ذلك بعد الموت. البته همه کسانی که وصیت میکنن به نماز و روزه استیجاری طور نیستن. آقای خویی 70 سال گفت از طرف من نماز و روزه استیجاری بگیرید، احتیاط کرد. حتی به ایشون هم گفتن آقا مناسب مرجع نیست اینجور وصیت کنه، فرموده بود چه اشکالی داره، خیلی هم اشکال نداره که مطابق با احتیاط. حالا ولی خب وجه ندرت نماز استیجاری و صوم استیجاری در گذشته همین بوده که شهید اول بیان فرموده. خب یه روایتی هست که ممکنه برخی بگن ما در صوم استیجاری داریم، چون ما عرض کردیم روایتی در صلات و صوم استیجاری نداریم، در حج استیجاری داریم. حالا در حج استیجاری هم اون روایتی که راجب استیجار برای حج اسماعیل فرزند امام صادق هست، اون روایت مرسله، کافی جلد 4 صفحه 312 میگه علی ابن اسباد ان رجل من اصحابنا یقال له عبدالرحمن ابن سنان، نه عبدالله ابن سنان، عبدالرحمن ابن سنان قال کنت عند ابي عبد الله عليه السلام. این راجع به استیجار برای حج توسط امام صادق است، عرض کردم مرسله ولی متن خوبی داره. از دخل علیه رجل، یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فاعطاه 30 دینارن، 30 دینار، 30 دینار طلا، یهج بها عن اسماعیل ولم یترک شیئا. نگید آقا عجب نیابت چربی بوده، نه امام خلاصه اینطور نیست که نیابت چرب به هر کسی بده. ولم یترک شیئا من العمرة الى الحج الا اشترته علی حتی اشترت علی ان یسعى ان وادی محسر، سعی در سعی بین صفا و مروه، بین اون منارتین مستحب نوعاً هم مراعات میکنن، بین صفا و مروه جاییست که بالاش چراغ روشنه اونجا رو نوعاً مراعات میکنن، اما سعی هنگام آمدن از مشعر به منا که میرسن به وادی محصر که صد خطوه هست، البته الان دقیق جاش مشخص نیست، اصلا مرسوم نیست. یک سالی آی زنجانی مشرف شده بود حج، اونجا سعی کرد حروله کنه، یه امر غیر متعارفی بود، یه ادنم چون ایشون بالاخره عالم هست گفتن لابد یه چیزی هست که ایشون این کارو میکنه، بقیه هم یه عده‌ای متابعت کردن. سعی در وادی محصر که امام برای برخی که وارد منا شدن فرمود سعی کردی در وادی محصر؟ عرض کردن نه. فرمود برگردید برید سعی کنید بیاید. حالا اینجا شرط کرد سعی در وادی محصر را. فقال یا هازا اذا انت فعلت هازا کان لاسماعیل حجتون به ما انفق من ماله و کان لکه تسع. او یک حج، اسماعیل پسرم یک حج نصیبش میشه، ولی توی نائب نه حج نصیبت میشه. به ما اتعبت من بدنه. خب در حج دلیل داریم، روایات دیگر هم عموماتی هست که ظاهرش اینه که اجیر کنن برای حج، چون نمیشه که حج مجانی نیابی. ولی در صوم و صلات دلیل نداریم. یه روایتی بعضی ها فکر کردن که در صوم دلیل بر صوم استیجاریه، سند روایت ضعیفه. یحیی بن المبارک جلد 23 وسائل صفحه 312 عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار، یحیی بن المبارک توثیق نداره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یجعل علیه صیاماً فی نذر فلا یقوا، نذر میکنه روزه بگیره نمیتونه، قال یؤتی من یصوم عن فی کل یوم مدین، به اندازه 1.5 کیلو حدوداً هر مدی 750 گرم میگن از حالا آی زنجانی حساب کردن 900 گرم حدودا، حالا بده به کسی که از طرف او روزه بگیره که حالا اگه سندش درست باشه حمله بر استحباب میشه. خب بله از ما یعطی اجرت هم میره بهش دیگه، یعطی من یصوم عن فی کل یوم مده، نه بر صوم قضاء شهر رمضان که نیست، در صوم منظوره، دلیل خاص اگر سندش خوب باشه داریم که شخص دیگری از طرف مستحب است به جا بیاره وقتی خودش عاجزه. خب عرض شد خدمتتون که پس این مسئله مشکلی نداره. اصل و اخذ اجرت بر واجبات هم که در مکاسب بحث شده اونم مشکلی نداره، منافات با قصد قربت هم نداره. حداقلش اینه که این آقایی که اجیر میشه بر نماز استیجاری برای اینکه حلال بشه برش و بری الذمه بشه از این قرارداد اجاره نماز میخونه، پس نماز برای خدا میخونه. حالا قصد امتثال چه امری رو میکنه؟ بعضی ها گفتن قصد امتثال امر متوجه به منوبون ان میکنه، ولی این درست نیست. از کردیم منوبون ان مرد، ما ترحمه الله، اون امرش ساقط شد و اگرم امرش باقی باشد امر او چه کار دارد به این نائب؟ او امر داشت، به من چه ربطی دارد که نائب از او میشوم در نماز؟ یک امری متوجه خود من هست به عنوان استحباب قضاء نماز مؤمن و من عجیر شدم بر عمل به این مستحب و میتونم مثلا قصد کنم امتثال امر به اجاره، وفاء به اجاره را و از این راه قصد قربت بکنم. چون دائیه بر دائی، اون دائی هم قربیه، یه وقت دائی بر دائی قربی نیست. مثلا شما دکتر گفته که رفتی پیش دکتر، دکتر میگه که شما این استرابت میدونی برای چیه؟ روش زندگی تو عوض کردی. میگه آره آی دکتر ما جوون بودیم نماز شب میخوندیم، ریا نشه، مدتی یه نماز صبحمونم دیگه نزدیک طلوع آفتاب میخون، یه همین دیگه. البته یه جوونی اومده بود، اونم همین اشکال مشکل داشت، اون عادت داشت به شنیدن موسیقی و غنا ترک کرده بود، به اون سفارش کردم که راه قبلی تو ادامه بده تا استراحت برطرف بشه. به شما هم دارم میگم اون راه قبلی تو ادامه بده تا این استراب سردرد اینا برطرف بشه. شما از همون شب شروع میکنی نماز شب میخونی، نماز شب برای خدا دیگه، چون عادتت به اینه که نماز شب برای خدا بخونی. ولی داعیه بر این کار چیه؟ رفع بیماری. این داعی غیر قربی است که داعی شد شما نماز شب بخونید به قصد امتثالم. اینو بعضی ها اشکال میکنن، اشکالش هم قویه، مرحوم ایروانی اشکال میکنه، میگن آخه بالاخره منتسب میشه عمل شما به همون داعی اول که قربی نیست، مثل این که یه کسی میگه پول بهت میدم، پدرت که گفته آب بیار، برو آب بیار به قصد امتثال امر پدرت، بعد شما اون پوله رو میگیری و در ضمن اونم میخوای پول بگیری، طرف میگه پول نمیدم بهت، من اول برو آب به خاطر امتثال امر پدرت بیار تا این پولو بهت بدم. ضمناً یک دستگاه های اختراع شده، نیت سنج، نیتتو میسنجم که به خاطر امتثال امر پدرت داری آب میاری یا نه. خب بعد آبو میاری به پدرت، بگی پدر جان من به خاطر تو آب آوردم، و پدرت میگه که خیال کردی من خبر ندارم، من گلوم پاره شد از بس گفتم برو آب بیا نرفتی. یک کسی گفت که 1,000,000 بهت میدم گوش به حرف پدرت بده، تو به خاطر اون 1,000,000 تازه چونم میزدی باش که بیشتر چرا نمیدی، رفتی آوردی، بعد میگی برای تو آب آوردم. اشکال خیلی قویه ها، حالا نمیخوام دنبال جوابش بگردم، جوابش هم سخته، ولی مهم اینه که در نوع موارد ما اون داعیه بر داعیمون هم قربیه. یعنی درسته که من نماز از سرم میت میخونم و داعی من بر این کار اجاره است، ولی خود وفاء به اجاره داعی قربی درست کرده در من. و الا چون میخوام شرعن بدهکار مردم نباشم، چون نمیخوام روز قیامت بدهکار مردم باشم، نمیخوام پول حرام ببرم تو خونه، دعای قربیه دیگه.
تبرعان به خاطر علاقش به خونه چیه؟
باید خلاصه نوع موارد دعایه بر دعای قربی است، ولی اگر قربی نباشه همین اشکال مرحوم ایروانی پیش میاد که اشکال قوی است. بله من مستحب است از طرف میت نماز بخوانم، ولیکن داعیه بر این که این امر استحبابی داعی و محرک من بشود به نماز از طرف میت، این است که پول حلال گیرم بیاد، این است که امتثال کنم امر خدا را به وفاء به اجاره. بله اگر آقا پول همون آقا این که متوجه هم چی میگی، پول یعنی بدون اشتغال ذمه شرعن به کسی من در این پول تصرف کنم، بری از ذمه بشم روز اجاره، من نگم پول مردم رو خوردی و اجاره رو عمل نکردی، و این داعی قربیست دیگر. بله اگر اون مستأجر نیت سنج داره، میگه اول نماز از طرف بابام بخون، من چیزایی رو وضع کردم به مغزت، تشخیص میده که تو چه کار میکنی، بعد پولو بهت میدم، و هدف من فقط رسیدن به اون پوله، حلال و حرامیش مهم نیست. اینجا دیگه دایی قربی نخواهد بود. خب حالا اجازه بفرمایید، ما هم بلدیم نطق کنیم. خیلی این مهم نیست، مهم اینه که شما به خاطر خدا، ولی میتونی بری دروغ بگی، میتونی بری اونجا یه صحنه سازی کنی پولو بگیری در حالی که نماز نخوندی، یا نماز خوندی از طرف کس دیگه. بله بله، عرض شود خدمتتون که شما ما رو دارید میکشونید به جواب از مرحوم ایروانی. حالا ما نمیخواستیم وارد اون بشیم. در رابطه با خدا ما یه چیزی تو ذهنمونه، یکی این که در رابطه با قصد قربت در احکام شرعیه، اون دایی چون اینه که خدا مثلا روزیمونو زیاد کنه، خدا بیماریمونو علاج کنه، همین مقدار در عرف متشرعی برای قصد قربت کافیه. اگر من میدونستم که روزی من از راه دیگه ای میرسه ممکن بود برم، اما من آدم ناتوانیم، فقط روزی من رو خدا باید خودش مستقیم بده. ولذا خدا هم گفته نماز شب بخون تا روزی زیاد بشه. ما هم نماز شب میخونیم روزیمون زیاد بشه، که اگر روزیمون از راه دیگه زیاد میشد شاید میرفتیم از اون، ولی فعلا منحصر به این که نماز شب بخون. باز دائیه ما اینه که خدا روزی بمون بده. ولی خدا روزی بمون بده، خدا هم گفته نماز شب به خاطر من بخون تا به روزی بدم. در عرف متشرعی همین کافیست برای قصد قربت، بیشتر از این در عرف متشرعی لازم نیست. ولذا اکثر مردم همینه دیگه، یه حاجتی دارن بیمارشون خوب بشه، حالا اگر یک دکتری بیمارشون رو خوب کنه ممکنه دیگه اصلا نرن سراغ این نماز حاجت و اینها. اما نماز دعاییه بر نماز حاجت اینه که خدا شفا بده بیمارشون، همین در عرف متشرعی قصد قربته. خب همین کافیه، یک عرف متشرعی شکل. حالا تفصیل الکلام فی محله، حالا بحث خودمون رو دنبال کنیم. راجع به پس اجاره ما مشکلمون حله، اما اصل نیابت از اموات در نماز و روزه و حج و اینها دلیل زیادی داره، برخی از اینها رو مطرح میکنیم. وسائل جلد 2 صفحه 445 صحیحه معاویت ابن عمار، قلت لابی عبدالله علیه السلام ایو شیء یلحق الرجل بعد موته، قال یلحقه الحج عن و صدقه عن و صوم عن. خب یه اطلاقش میگیره، حج واجب، صوم واجب از طرف میت، دیگه خصوصیت برای صوم صوم واجب نیست، نماز واجب مثل صوم واجبه دیگه. این که ما بگیم اختصاص داره این روایت به مستحب و چی نداره. بله ثواب حج به او هم میرسه، ثواب صدقه از طرف او به او هم میرسه، ثواب صوم از طرف او به او هم میرسه، اما از این که این صوم صوم واجب باشه قضا بکنیم از طرف میت یا صوم مستحب باشه از طرف میت بخوانیم. روایت دوم وسائل جلد 2 صفحه 444 صحیحه دیگر معاویه ابن عمار، شاید همون باشه با متن مفصل‌تر. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یلحق الرجل بعد موته، قال سنتون سنها یعمل بها بعد موته فیکون له مثل اجر من یعمل بها من غیر ان ینتقص من اجورهم شیئا و صدقه الجاریه تجری من بعده. صدقه جاریه که یک مصداقش وقفه، والولد الطيب یدعو لوالده بعد موتهما و یحج و یتصدق و یعتق عنهما و یصلی و یصوم عنهما. روایت سوم وسائل جلد دو صفحه 443 صحیح عمر بن یزید. قلت لابی عبدالله علیه السلام نصلی عن المیت؟ قال نعم حتی انه لیکون فی ضیق فیوسع الله علی ذلک الضیق ثم یؤتا فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصلاة فلان اخیک عنک. اینم شامل نماز واجب میشه. بله حالا اون زیلش شما سعیه معاویه معمار رو میفرم فقل تو اشتکو ما فی حجتی؟ قال نه. بله این هم هست. نه این سوال کرد از بعض مصادیق صلات عن الاخرا که نماز مستحب برای دو نفر بخونیم میگه اشکال نداره. حالا اگر شبهه میکنید که این زیلش که شریک کردن دو نفر در یک نماز ما یسلاح القنینی باشه که به نظر ما نیست، در بقیه روایات کفایت هست. باز اطلاق داره دیگه، یسامعن یسلان. در ادامه صاحب عربه فرموده ولا یجوز الاستئجار ولا تبرع عن الاحیاء فی الواجبات و این کانو عاجزین عن المباشره. آقا جوانیاش روزه هاش فوت شده میتونست غذاشو بگیره، نگرفت. حالا دیگه نمیتونه غذاشو بگیره، پیر شده. به یکی میگه شما بیا همین الان از طرف من روزه های منو قضا کن، من خیالم راحت باشه، نمازام نمیتونم غذاشو بخونم دیگه، شما بخون خیالم راحت بشه. نه، این دلیلی بر مشروعیت آن نیست و تسالم هست بر عدم مشروعیت آن. حالا اگر نوبت به اصل عملی میرسید چه کار میکردیم، خب یه بحث دیگه است. ممکنه کسی بگه اگر نوبت به اصل عملی میرسید، خب ما شک در مسقط داشتیم که آیا این قضاء نماز و روزه او در حال حیات او مسقط دین او به صلات و صوم هست یا حتما باید بعد از وفاتش قضا بشه نماز و روزه او. شک در مسقط میشه و مشهور در شک در مسقط قائل به اشتغالن. خب بلکن نوبت به اصل عملی نمیرسه تا بگید شما چی؟ شما که در شک در مسقط راه رو باز کردید برای جریان براءت، چون استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارید، استصحاب کنین هنوزم بعد از قضا این آقا ذمه او بدهکار است به نماز و روزه. شما که این استصحاب رو قبول نداری، استصحاب در شبهات حکمیه است بعد از قضا دیگری در زمان حیات او، خب براءت جاری کنیم از بقاء اشتغال ذمه او. خب میگیم که بله درسته، اصل عملی بعید نیست همین جور باشه خلافاً للمشهور، ولی نوبت به اصل عملی نمیرسه، اون تسالم هست بر عدم مشروعیت قضاء نماز و روزه در حال حیات مکلف. فقط در حج دلیل داریم. حالا صوم نظری هم سندش ضعیف بود، روایتش سندش ضعیف بود، اونم که مستحب بود قضاء دیگری. حج دلیل داریم. مشهور میگن کسی که حج برش مستقر باشه و عاجز بشه مباشرت حج، نائب میگیره. ولی برخی از روایات مطلقه، من کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرض او حسر او امر یعذره الله فی فان علیه ان یحج من ماله رجلا سرورة لا مال له. آقا این پیر توان حج نداره، تازه باباش مرده، این مظفرالدین شاه که یک عمر ولیعت بود، آخر عمر خودش ناصرالدین شاه مرد، در ایام پیری مظفرالدین شاه مظفرالدین شاه شد. حالا این بابای تازه مرده، ارث رسید به این بچه پیر بیمارش، میگه بابا چند سال زودتر فوت میکردی که ما میتونستیم حج بریم، حالا ما پولدار شدیم حج هم نمیتونیم بریم. خب اطلاق این روایت میگه که باید نائب بگیری، ولو حج برات مستقر نیست، الان مستطیع شدی، اطلاق روایت اینو میگه، ولو خلاف مشهوره. خب نعم یجوز و اتیان المستحبات و اهداء ثوابها و اهداء ثوابها للاحیا کما یجوز ذالک للاموات، ولی شما مستحبات رو به نیت خودت به جا بیاری، حتی واجبات هم، چرا فقط مستحبات؟ ایشون گفته مستحبات، ثوابش رو اهدا کنی به احیا یا اموات اشکال نداره. نماز مستحب برای خودت میخونی، بعد میگی که اهدا کردم ثواب آن را به فلانی، حالا یا زنده است یا مرده. خب حالا چرا فقط گفت مستحبات؟ شما مثلا میتونید نماز واجبتون و ثوابش رو اهدا کنید به دیگران که مشکلی نداره، نماز واجب برای خودت میخونی، اما ثوابش خدایا ثواب نمیخوام، این ثواب رو بده به فلانی. حقیقت اهداء ثواب که البته یه انشاءه، حقیقتش یعنی خدایا ثواب این نماز را که میخوای به من بدی بده به فلانی، روحش دعاه، روح اهداء ثواب دعاه، ان یثیب الله ذلک الشخص ثواب هذا العمل، ولی سیاقتش انشاء اهداء ثوابه. خب راجع به تبرع از روایات استفاده میشه، اهداء ثواب در روایات هست، معلوم میشه فایده ای داره. در مورد مستحبات اجازه بفرمایید، در مورد مستحبات یک سری روایات هست که مستحب را نه فقط اهداء ثواب بکنی، بلکه از طرف یک شخص زنده به جا بیاری اشکال نداره، اما نه همه مستحبات، برخی از مستحبات. حج مسلمه، زیارت هم هست، اما غیر حج و غیر زیارت و غیر طواف دلیلی نداریم بر این که می شود یک عمل مستحبی را به نیابت از یک زنده به جا آورد. خب این ادعای ما، حالا توضیحش. راجع به حج مستحب روایت صحیحه داریم که مشکلی نداره که انسان میتونه حج مستحب به جا بیاره از یک انسان زنده یا از یک انسان مرده. خب تهذیب الاحکام جلد 5 صفحه 33، موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجاج و عبدالرحمن بن اعین قالا سألنا ابوالحسن موسی علیه السلام ان رجله، این تموم شد تا میرسه اینجا، و رأیتو، این رأیتو رو کی میگه؟ موسی بن القاسم میگه، و رأیتو من سأل ابا جعفر علیه السلام، موسی بن القاسم از اصحاب امام جواد علیه السلام است، میگه من بودم دیدم شخصی از امام جواد علیه السلام سوال کرد، و ذالک اول لیله من شهر رمضان، شب اول ماه رمضان بود، فقال له جئت فداك انی قد نویتو ان اصوم بالمدینه، فقال تصومو انشاءالله، از که فدایت بشم، من نیت کردم ماه رمضان رو تو مدینه بمونم و روزه بگیرم، حضرت فرمود انشاءالله روزه میگیرم. قال و ارجو ان یکون خروجی فی اشن من شبوان، امید دارم که دهه شوال مثلا روز دهم شوال به بعد برم سمت مکه، قال تخرج ان شاء الله. فقال له انی قد نویت ان احج عنک او ان ابیک، نیت کردم حج امسالم از طرف شما باشه. احج عنک، نه احج و اهدی ثواب الحج الیک، احج عن ابیک. فکیف اصلا؟ قال تمتع، حج میری از طرف من یا از طرف پدرم تمت، حج تمتع به جا بیار. فقال ان الله ربما من علی به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و زیارتک و السلام علیک و ربما حججت عنک و ربما حججت عن ابیک و ربما حججت عن بعض اخوانی اون عن نفسی فکیف اصلا؟ فقال تمتع. خب پس حج مستحب از طرف حی یا میت، این دلیل داره. اما زیارت، اما موسی بن القاسم نگاه کنید از اصحاب امام جواد علیه السلام، اما زیارت، زیارت به نظرم هیچ دلیلی نداره عن الحی، فقط دلیل سیره عقلا. سیره عقلا اینه که اگر شما محظوری داشتی، عذری داشتی، خودت نشد بری زیارت یک انسان بزرگی یا در مجلس فاتحه‌ای، نائب میفرستی، نائبت میره اونجا میگه که ببخشید فلانی منو فرستاده خدمتتون برسم سلام ایشونو به شما ابلاغ کنم یا برای این مرحوم شما طلب مغفرت کنم. این سیره عقلایی است. خب وقتی این سیره عقلایی بود امضا هم شده با عدم رد و سیره متشرع هم که هست، ولذا زیارت امام ها، امامزاده ها، نبی اکرم به نیابت از دیگران چه زنده چه مرده اشکال نداره. اما نه، عرض میکنم مثال زدم و الا حالا عذر نباشه، ولیکن حالا بدون عذر بود، ولیکن خب در توقع نیست خودش بره، مثل مرجع تقلید فرزندش رو میفرسته مجلس فاتحه پدر یکی، خب توقع نیست که مرجع تقلید بیاد. خب عرض میکنم میگه از طرف پدرم آمدم، نیابته، میگه به نمایت. آقا این همه رادیو تلویزیون میگه به نمایندگی، نمیدونم شما حجت نمیتونید سخنان رادیو تلویزیون عرفیه دیگه. خب حالا شما ممکنه بگید آقا ما کورباطنی روایت میخواییم، یه روایتی مطرح کردن، اینو بخونم فکر کنید ببینید دلیل میشه یا نه. آقای خویی میگه یه روایت داریم راجع به همین زیارت نیابیه، به نظرم هیچ دلالتی این روایت نمی کنه، روایت رو بخونم خودتون روش فکر کنید. کامل و زیارات صفحه 122 روایت هشام ابن سالمه که حالا سندش خیلی واضح نیست، ولی آقای خویی چون کامل و زیارات قبول داد اشکال نمی کرد، قبلا بعدن اشکال کرد. عطا هر جلون میگه خدمت امام صادق کسی اومد گفت یبن رسول الله هر یزار و والدک؟ فقال نعم و یصلا عنده و قال یصلا خلفه ولا یتقدم علیه. و یصلا عنده ظاهرش اینه که اونجا زیارت کن، نماز زیارت هم بخون. قال فما للمنفق فی خروجه الی والمنفق عنده؟ قال درهمون به الف درهمه. کسی که خرج میکنه در راه زیارت پدر شما چی گیرش میاد؟ فرمود هر درهمی خرج میکنه 1000 درهم گیرش میاد. خب این چه ارتباطی داره با زیارت نیابیه؟ من نمیفهمم، کل این روایت توش زیارت نیابه نیست، یک دلیلی ادامهش هم ما دیدیم دلیل بر زیارت نیابیه نبود. تأمل بفرمایید ان شاء الله بقیه مطالب فردا.